بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 88 سطر 9. و این کان ذاتیان او کان من اللوازم التي تلزم لا بسبب فالمحمول علیه ان له مؤلفا للمؤلف. گفتیم که برهان این مفید یقین نیست، مستشکلی نمونه از برهان لم رو ارائه داد و گفت این برهان مفید یقین هست، زیرا که در این نمونه هم ما علم داریم به قضیه، هم این علممون ممکن است زوال نیست. شرایط یقین دائم موجوده. پس باید گفت که در این برهان با اینکه برهان اینه یقین موجوده. برهانش این بود وقتی صنعتی رو میبینیم میگیم ان له صانع، ان لها صانع. البته میگیم که هازا صنعتون و کل صنعتین فلهو صانعا فلها صانعا فهازهی لهو صانعا لها صانعا. این نتیجه یقینیه، منتها همونطور که اشاره کردیم یقین به وجود صانع، نه یقین به ماهیت صانع. یقین به وجود صانع حاصله. و این یقینم زائل نمیشه. پس تمام شرایط یقین حقیقی در این برهان هست. چطور میگید برهان این مفید یقین حقیقی نیست؟ ابن سینا شروع میکنه به جواب دادن. در جواب یک بار قیاسی رو که جزئیس مطرح میکنه و بیان میکنه که این یقین دائمی نمیاره و ما دنبال یقین دائمی هستیم. بار دیگر قیاس کلی رو مطرح میکنه و این قیاس کلی رو در سه تا فرض میاره. یعنی در صغراش سه تا فرض میاره. یک فرض اینه که اوسطی که بر اصغر هم شده ذاتی اصغر باشد. یک فرض اینه که این اوسط ذاتی نباشد برای اصغر. اون وقتی که ذاتی نباشد دو قسم میشه، یا بلا سببن برای اصغر ثابت است یا مع سبب برای اصغر ثابت است. حکم بلا سبب رو میگه الان مطرح نمی کنیم، بعدا مطرح می کنیم. حکم مع سبب رو شروع میکنه به بحث، میگه که اگر ثبوت اوسط برای اصغر که تشکیل دهنده صغراست سبب داشته باشه و ما از طریق سببش پیش نیاییم، مثل این است که نتیجمون یعنی ثبوت الاکبر للاصغر سبب داشته باشه و ما از طریق سببش پیش نیام. کلام در این صغرا مثل کلام در مطلوبه. همونطور که در مطلوب ما به یقین نمیرسیم، در صغرا هم به یقین نمیرسیم. و وقتی در صغرا به یقین نرسیدیم، نتیجه‌ای که مبتنی بر چنین صغرایی است نتیجه یقینی نمیشه. این حکم اونجایی بود که صغرا از اوسطی تشکیل شده باشد که ذاتی اصغر نیست، غیر ذاتیه و سبب هم دارد. اونجا گفت اگه از طریق سبب آمدید یقینی میشه صغرا، نتیجه هم که بر این صغرای یقینی مترتب میشه اونم یقینی میشه، اما اگه از طریق سبب نیمدید یقینی نمیشه. وقتی صغرا یقینی نشد نتیجه هم یقینی نمیشه. پس حکم صغرا در این قسم مثل حکم نتیجه است. این بحث دیگه تموم شد. ابن سینا به این قسم دیگه نمیپردازه، اما دو قسم دیگه باقی موند. یکی این که اوسط در صغرا ذاتی باشد برای اسقر، دیگری این که ذاتی نباشد و سبب ولی سبب نداشته باشد. همونی که گفت ترکش میکنیم تا بعدن بهش بپردازیم، از اینجا بهش میپردازه. پس دو تا قسم الان مطرحه. ما تا اینجا رو جلسه گذشته گفته بودیم، الان اول بحث امروزمونه. دو تا قسم الان مطرحه، هر دو قسم هم مربوط به صغراست. در صغرا اوسط رو برای اصغر اثبات میکنیم. این ثبوت اوسط للاصغر یکی از دو حالت رو داره، یا اوسط ذاتی، اوسطی که ذاتی اصغر است للاصغر ثابت میشود، یا اوسطی که ذاتی اصغر نیست ولی بدون سبب برای اصغر ثابت است بر اصغر حمل میشود. صغرا یکی از این دو حال رو داره. حالا ما میخوام حکم این دو تا حالت رو، یا به بیان دیگر حکم این دو قسم رو تعیین کنیم و تبیین کنیم. بله، تقسیم به بیان و غیر بیان نمی کنه. لازم گاهی طوریست که ذات ملزوم درش کافیه، گاهی هم این طور نیست. اینا رو البته با مثال کنایی بیان کرد، جیم و الف و ب، ولی مثال واقعی نزد. علی حال این لازم گفت دو قسمه، یکی لازمی که لذات الاسقر برای اسقر ثابت است، این سبب نمیخواد. یکی لازمی که لذات الاسقر برای اسقر حاصل نیست، این اگر بخواد برای اسقر ثابت بشه سبب میخواد. اما حالا مورد چه مثال نزد، ولی خب به طور کلی داریم میگیم. ممکنه حالا بعضی جاها مورد نداشته باشیم، یعنی فقط ایشون تصویر کرده باشه قسمی رو و اون قسم مثلا مستاقی نداشته باشه. و میسین این کار رو زیاد میکنه، در مواردی وارد میشه، صدرا هم میگه این هنر ابن سیناست که تمام شقوق مسئله رو، حتی شقوقی که دیگران مطرح نکردن و به ذهن کسی نرسیده که اشکال کنه یا ابرام کنه، ایشون اون شقوق رو هم ذکر میکنه و همه رو رسیدگی میکنه تا بالاخره از بین اینها یکی اثبات بشه. وقتی میخواد یه مطلبی رو اثبات کنه، تمام شقوق و احتمالات اون مطلب رو، چه گوینده دارد چه گوینده ندارد، چه مخالف دارد چه ندارد، مطرح میکنه، همه رو رد میکنه اونی که مورد خاص خودش اثبات میکنه. این روش ابن سیناست و حتما لازم نیست که در مواردی که ابن سینا شقوقی رو مطرح میکنه شما انتظار داشته باشید که این شقوق مصداق هم داشته باشن یا قائل داشته باشن. احتمالات موجود، احتمالات عقلی موجود در مسئله رو میگه. ابن سینا در این دو قسمی که الان میخوام مطرح کنیم، این رو به لم برمیگردونه و بیان میکنه که اگر ما در برهان این به وجود علت یقین پیدا میکنیم، به خاطر این است که از مسیر لم رفتیم. ولی اگر از مسیر این میرفتیم، نه تنها به ماهیت یقین پیدا نمی کردیم، به وجود هم یقین پیدا نمی کردیم. و ما در برهان این به وجود علت یقین پیدا می کنیم. به ماهیتش یقین پیدا نمی کنیم، به وجودش یقین پیدا می کنیم. علت این که ما به وجودش یقین پیدا می کنیم اینه که برهان انمون تبدیل به برهان لم میشه، به بیانی که الان میگیم. پس توجه کردید حرف ابن سینا با حرفی که از خواجه نقل کردم مخالفت نداره. ابن سینا قبول میکنه که ما در برهان این به وجود علت یقین داریم، همونطور که خواجه میگه، منتها سببش رو بیان میکنه چرا به وجود علت یقین پیدا میکنیم، چون برهان اینمون برمیگرده به برهان علم. این تیکر خواجه نگفته، ابن سینا گفته، نگفتن با گفتن تناقض نداره. هر دوشون قبول دارن که برهان این مفید یقین به وجود علت هست، اما ابن سینا چراش هم بیان میکنه، خواجه دیگه چرا رو بیان نمیکنه. ابن سینا میگه چون برهان این نمون به برهان لم برمیگرده. حالا توجه کن چطوری برهان این رو به لم برمیگرده. چون اگر برهان این به لم برگرده توی برهان لم ماهیت معلول رو میشناسونه و ما نمیخوام الان ماهیت، نمیخوایم که ماهیت علت رو بشناسیم، میخوام ماهیت معلول رو بشناسیم. حالا ببینیم میتونیم بعد از برگردوندن برهان، بعد از برگردوندن برهان این به برهان لم میتونیم به ماهیت دسترسی پیدا کنیم یا نه. این انشالله تو بحث مطرح میشه. من برگردونم برهان رو، بعد از برگردوندن وقت ببینیم چه اتفاق میفته. ابن سینا ابتدا تذکر میده که اوسطی که حمل شده بر اسقر چیست. اشتباه گفتم، اول توضیح میده که اکبری که حمل شده بر اسقر چیست. اوسط رو اشتباه گفتم، به جای اکبر توضیح میده که اوسط اکبری که حمل شده بر اسقر چیست. بله، بر اوسط. از دو مرتبه اشتباه گفتم، بار سوم میگم. ابن سینا ابتدا توضیح میده که اکبری که بر اوسط حمل میشود چیست و بیان میکنه که این اکبر علت اوسط نیست، ولی جزی از این اکبر علت اوسط هست. این ابتدا بیان میکنه. ببینید من قیاس رو تنظیم کنم. قیاس اینطوره: الجسم مؤلفون من الهیول و سوره. من الهیول و سوره رو حذفش میکنیم که خود راحت تر حرف بزنیم. الجسم مؤلفون، جسم میشه اسقر، مؤلف میشه اوسط. بعد کبرا رو مطرح میکنیم: کل مؤلفین فلهو مؤلفون. اکبر میشه لهو مؤلفون، مؤلف هم که اوسط بود. بعد نتیجه میگیم فلجسمو لهو مؤلفون، جسم میشه اسقر، لهو مؤلفون میشه اکبر. نتیجه ثبوت الاکبر للاسقر. الان ابن سینا وارد بحث در کبرا میشه که در کبرا اکبر برای اوسط اثبات شده و تعیین میکنه که اکبر چیست. اکبر لهو مؤلفونه، کل مؤلفین فلهو مؤلفون. اکبر مؤلفون نیست، اکبر لهو مؤلفونه. مؤلف رو ما نمیتونیم بر مؤلف هم کنیم. زیرا که مؤلف معلوله، مؤلف علته، علت بر معلول هم نمیشه، علت و معلول مباینت داره، قابل هم نیست. پس مؤلف، مؤلف رو که علت مؤلف است نمیتونیم بر مؤلف هم کنیم. اونی که ما داریم بر مؤلف هم میکنیم لهو مؤلفونه. جزئی از این لهو مؤلفون یعنی مؤلف علت مؤلفه. خود لهو مؤلفون علت مؤلف نیست. جزئی از این لهو مؤلفون که مؤلف است علت مؤلف است، و اون جزء رو نمیتونیم حملش کنیم بر مؤلف، چون علت بر معلول هم نمیشه. این مرکب رو هم میکن بر مؤلف. این مطلب اولش کهشون توضیح میده. در مطلب اول توجه به کبرا میکنه، اکبری رو که در کبرا آمده و بر اوسط هم شده مورد توجه قرار میده و میگه این اکبر علت اوسط نیست، بلکه جزی از این اکبر علت اوسط هست. این مطلب اولیست که میگه. بعد میاد اوسط رو با اصغر میسنجه. این کار دوم ببینید ایناس. کار دومش اینه که اوسط رو با اصغر میسنجه. اوسط عامه، اصغر خاصه. به تعبیری دیگر اوسط کلیه، اصغر مصداقی از این کلیه، جزئی است برای این کلی. اوسط چیه؟ کل مؤلفه. اصغر الجسم المؤلف من الهیولا و صورته، که مصداقی از کل مؤلفه. اینا مطلب دوم. مطلب دوم بیان میکند که این اوسط کلی اصغر است و اصغر مصداقی این کلی است. اگر مطلب سوم اینه، اگر حکمی برای کلی ثابت شود، این حکم برای جزئیات اون کلی هم ثابت است. اینو میگه مطلب روشنیه. اگر حکمی برای کلی ثابت شود، برای جزئیات اون کلی ثابت است، اما به سبب اون کلی. یک بار حکم شخصی روی این جزئی بار میشه، این از طریق کلی به این جزئی تعلق نمیگیره. یعنی یک حکم مخصوص زیده، این بر زید هم میشه، نه از طریق انسانیت بیاد. اما یک بار حکم مال انسانه، این حکمی که مال انسانه اگر به زید نسبت داده شود، باید از طریق انسانیت بیاد و بر زید وارد بشه. انسانیت در این هنگام سبب وصول حکم میشود برای این فرد. خود انسانیت سبب نمی شود برای خود فرد، ولی سبب وصول اون حکم عام به این فرد می شود. دقت کنید این رو که عرض می کنم. اون کلی سبب پیدایش جزئی نمی شه، سبب پیدایش جزئی فاعلشه، نه این کلی. اما حکمی که بر کلی بار شده، به توسط این کلی برای فرد بار میشه. یعنی این کلی سبب میشود برای ثبوت اون حکم للجزئیات. کلی در این صورت سببه. عرض کردم سببیت کلی رو دارم توضیح میدم. کلی سبب وجود جزئی نیست، ولی سبب این است که احکام این کلی برای جزئی ثابت شود. سببیت در این حد رو کلی نسبت به جزئی دارد، سببیت در حد فاعلیت نسبت به جزئی ندارد، ولی سببیت در این حد که بتواند حکم خودش را برای جزئیات اثبات کند دارد. خب لهو مؤلفون، مطلب تموم شد. سه تا مطلب من گفتم، یعنی ابن سینا گفت. یه مطلب این بود که دوباره تکرار کنم اینو، یه مطلب این بود که اکبر برای از برای اوسط علت نیست، بلکه جزی از او علت است. مؤلفون علت مؤلف هست، نه له مؤلف. این مطلب اول بود. مطلب دوم این بود که در صغرا کلی برای جزئی ثابت میشه، کل جسمون مؤلف هست. مطلب سوم بود که حکمی که برای کلی بار میشه به سبب کلی به جزئی میرسه. حالا این با توجه به این سه مطلب کلام نهایی ابن سینا رو بیان میکنم. ابن سینا میگه لهو مؤلفون توی نتیجه، لهو مؤلفون توی نتیجه برای اصغر یعنی جسم ثابت شده. لهو مؤلفون همون اکبره، نه مؤلف، لهو مؤلفون اکبره. این توی نتیجه برای اصغر که جسم ثابت شده. چه سببی این اکبر رو برای اصغر ثابت کرد؟ حد بسط، حد بسط ثابت کرد، مؤلف ثابت کرد. مؤلف که کلی بود، حکم خودش را که لهو مؤلفون است برای جزئیش که جسم است ثابت کرد. پس مؤلف سبب شد که لهو مؤلفون بر جسم حمل شود. ثبوت الاکبر یعنی لهو مؤلفون برای اصغر یعنی جسمون به سببن شد، یعنی به سببی که عبارت از مؤلف بود. پس ما لهو مؤلفون رو برای جسم ثابت کردیم از طریق سبب، یعنی از طریق مؤلف. مؤلف سبب مؤلف بود، اینو کار نداریم، ولی مؤلف سبب ثبوت حکمش برای جسم بود، اینو کار داریم. در این بحثی که میکنیم دو تا سبب مطرح کردیم، یکی مؤلف سبب مؤلف است، اینو کاری بیش نداریم. یکی این مؤلف سبب شد که لهو مؤلفون برای جسم ثابت شد، اینو کار داریم. ثبوت الاکبر الاصغر به سبب این شد و ما از طریق سبب به مسبب پی بردیم، شدلم دیگه. دلیلمون دلیل، برهانمون شد برهان. چرا؟ چون همونطور که توجه کردید ما از طریق کلی حکم مترتب بر این کلی رو برای جزئی ثابت کردیم، یعنی کلی سبب شد که حکم خودش برای جزئیش ثابت شد. و ما به همین ثبوت هم کار داریم، نتیجه یعنی ثبوت همین حکم، ثبوت حکم این مؤلف برای مصداق مؤلف یعنی جزم. این نتیجه ما بود. این نتیجه به چه سبب به دست آمد؟ به سبب مؤلفون. پس ما از سبب یعنی حد وسطی که سبب ثبوت الاکبر للاصغر بود به معلول که ثبوت الاصغر للاکبر پی بردیم، از سبب به مسبب پی بردیم، برهان موش و برهان لم. به این ترتیب ابن سینا برهان ان رو به لم برگردوند و اسم این چنین برهان برگشته شده به لم رو بعضی ها شبه لم میذاره. خود ابن سینا اسمی نمیبره، نمیگه اسمش شبه لم، ولی بعضی میگن شبه لم. بله. بله. این دفاع، این حرف جوابی که ابن سینا میده در این سنخ برهانه، چون مستشکل هم این سنخ برهان رو مطرح کرده بود. به کلام مستشکل مراجعه کنید، مستشکل گفته بود هازهی صنعتون و کل صنعت لها صانعون، بعد گفته بود فهازهی لها صانعون. خود مستشکل هم یه همچین قیاس انی را مطرح کرده بود. رضا ابن سینا در جوابش این چنین برهان انی رو مطرح کرده و اینو برگردونده به لیم.
چون هر وجود معلولی مثلا نشان از علت هست، مثلا علم به او مبتدی بر علم به علت هست،
بله.
هر علم دلیلی باید به تو اینجوریه، یعنی همه انهای دلیل رو به علم
همه انهای دلیل به لحاظ این که میخوان اثبات وجود علت بکنن، نه به لحاظ بله. یعنی عرض میکنم مستشکل این چنین برهانی رو مطرح کرد که نتیجه دهد یقین به وجود علت رو. ابن سینا این چنین برهانی رو برگردون بله. یعنی اونجا که در برهان این وجود علت نتیجه گرفته شود، وجود علت نتیجه گرفته شود، این کار رو ابن سینا انجام میده. خب حرف ابن سینا تقریبا تموم شد. سبب تحلیلی، من الان نمیدونم منظورشون از سبب تحلیلی چیه.
اینجا نیست
کلی رو تحلیل میکنید به جزئیاتش، از این حیث کلی میتونه سبب جزئیات باشه، ولی توجه کردین من تذکر دادم این حیث مطرح نیست. یعنی این که کلی بخواد سبب جزئی بشه اصلا مطرح نیست، کلی سبب میخواد بشه برای ثبوت حکمش للجزئی. این مهمه. سببیت در اینجا به معنی سببیت الکلی للجزئی نیست که اسمش حالا تحلیلی بذارید هر چیز دیگه. سببیتی که در اینجا هست سببیت الکلی است لحکمهی لثبوت حکمهی علالجزئی. عرض میکنم این حالا تحلیلی معنیش اینه که منحل باید بشه. اینجا انحلال دارید، نمیدونم گوینده چه اراده کرده. اگه خارجی باشه نباشه تحلیلی میشه؟ نه، ممکنه تحلیلی باشه ممکنه نشه.
تلازم خارج اونجا است که ما هم دو تا وجود داریم، بینشون رابطه عقیدت مرجعیت خارج، اما در تلازم تحلیل میگیم ما یه مستقشه نداریم تو خارج، اما از این مستاق دو مفهوم یا چند تا مفهوم هست، از این دو مفهوم بین اینها رابطه عقیدت مرجعیت.
حالا در هر صورت
چرا چون میگن که بخش میگن لفظ و اصطلاح لفظ و معنا مفهوم معنا و مستاق، این معنا اینجا اضافه میکنن، میگن خارج خب یه مستاقه اما از این معانی گوناگون هست که این مفاهیم از اون معانی یکباره میبنن که همه اون مفاهیم در خارج به یه مستاق موجود هم. این مفاهیم اونتا رابطه عقیدت مرجعیت هم این عقیدت تحلیل اینجا هست. اینجا میشه
تحلیل معلف به دست میاد له مؤلفون از تحلیل مؤلف به دست
حالا این اصطلاحی که حالا بعضیا جعل کردن، این اصطلاح توضیح دادن، عیبی نداره. اصطلاحی جعل کردن توضیح هم دادن، ولی اون اصطلاح رائج در تحلیل این نیست. اینا یه اصطلاحی جعل کردن توضیح هم دادن، اشکالی نداره، گفته شده که کسی میتونه جعل اصطلاح کنه به شرطی که اصطلاحش رو توضیح بده و تبیین کنه.
این تحلیل اون تحلیل نیست،
این تحلیل با اون تحلیلات رائج فرق میکنه، یعنی که شما دارید میگید. حالا خیلی هم لازم نیست حالا ما بفهمیم این اصطلاح درست یا غلطه، اصطلاحی جعل میشه طرف هم تبیین میکنه، همین کافیه، قهران درست میشه. بعد اینجا اصلا رفتی به تحلیل نداریم. عرض میکنم اون من منظور اون گوینده رو از تحلیل نمیفهمم چیه. اگر منظورش همین باشه که شما توضیح میدید، خب یه چیز درستیه، یه اصطلاحی جعل شده تبیینم شده، اما اون تحلیل رایج اینجا مطرح نیست. اسمش حالا تحلیلی میخواد بذارید میخواد نذارید، اون تحلیل رایج اینجا نیست. اینجا عرض کردم این مؤلف که کلیست سبب میشود، نه تحلیلا بلکه واقعا، سبب می شود که حکمش برای جزئیش ثابت شود. سبب واقعی است، نه سبب تحلیلی. بازم من حرف اون بزرگوار رو که شما دارید نقل میکنید رد نمی کنم، چون تصویر نکردم هنوز ایشون چی میگه، ممکنه حرف درستی باشه.
شما رو جواد رو میسونه چه میگن قابل تحلیل تحلیلی هم این مثال که میگن اینجا بس میکنن اینجا رو باز به ایبت خارجی میزن،
بله
یعنی میگن کسان از سنخ توازون خارجی میگن، اونتا میگن معلول علت هست.
خب صفحه 88 سطر 9 و این کان ذاتیان که عرض کردم بعضی نسخ داره ف این کان ذاتیان، سه قسم درست شد. حالا یک قسمشو که بیان کردیم، یعنی اونجا که اوسط برای اسقر به سبب این ثابته اونو بیان کردیم دیگه تموم شد، بهشم نمیپردازیم. دو قسم دیگه باقی میمونه، یکی این که اوسط برای اسقر ذاتی باشد که اینو مطرح نکرده بودیم که حالا، یکی هم این که اوسط از لوازم باشد، از لوازم اسقر باشد، ولی ذات اسقر در داشتن این لازم کافی باشه و سبب دیگری نداشته باشه. اینو قبلا در دو سه خط قبل مطرح کردیم، گفتیم فعلا ترکش میکنیم تا بعدا بهش بپردازیم، الان میخوایم بهش بپردازیم. این دو قسم الان مطرحه. فا این کان ذاتی یعنی، یعنی این کان این کون الجسم مؤلفن من حیولا و سوره، یعنی مؤلف بودن ذاتی باشد برای اسقر، یعنی برای جسم، یعنی اوسط ذاتی باشد برای اسقر. او کان این اوسط برای اسقر من اللوازمی که تلزم، یعنی لازم اسقر هستن، اما لا به سبب این، بلکه ذات اسقر در داشتن این لازم کافی است. فل محمول علیه، ضمیر علیه برمیگرده به اوسط، برمیگرده به همونی که یا ذاتی است یا لازم ذات است، و در مثال ما برمیگرده به مؤلف. ضمیر علیه برمیگرده، محمول علیه یعنی محمول بر اوسط، همون اکبره که در کبرا بر اوسط هم میشه. فل محمول علیه، بله نه علیه الفلام و الفلام محمول برده میکرده، الفلام محمول الذی یهمل، چرا خود یهملش لابد داره، الذی یهمل علیه یعنی علی الاوسط، الذی یهمل علی الاوسط اکبره، ضمیر علیه به الفلام المحمول بر نمیکرده، چون الفلام المحمول کنایه از اکبره، اون دیگه نمیشه گفت اکبری که هم میشود علیه، یعنی بر خود اکبر، ضمیر علیه به همون که عرض کردن بر میکرده. بله محمول یعنی الذی یهمل، الذی یهمل رابط هم تو خود یهمل هست، علیه رو رابط میگیرید. فالمحمول علیه اون چه که هم میشود علیه یعنی بر این اوسط، ان له مؤلفنه، له یعنی للمؤلف مؤلفنه، اونی که هم میشود بر مؤلف له مؤلفنه، انش هم بندازیم لال مؤلف، مؤلف حمله بر مؤلف نمیشه، چون علت رو نمیشه حمله بر معلول کرد، مؤلف علته، مؤلف معلوله، علت رو نمیشه بر معلول حمل کرد. پس محمول مؤلف نیست، له مؤلفنه. فلیس المحمول و العلت، یعنی محمول در کبرا علت اوسط نیست، محمول در کبرا یعنی همون اکبر، علت اوسط نیست، لأن العله هی المؤلف، زیرا علت که ما میگیم محمول نیست، مؤلف است. نه ان له مؤلفا، این علت نیست، این اکبر هست، این محمول هست، ولی علت نیست. پس علت با محمول فرق کرد. علت مؤلف شد، علت مؤلف ها، علت مؤلف مؤلف شد، ولی محمول بر مؤلف له مؤلف شد، نه مؤلف. ولیس المؤلف هو الحد الاکبر، مؤلفی که علت است حد اکبر نیست، یعنی محمول بر اوسط نیست. بل ان له مؤلفا، یعنی بلکه حد اکبر له مؤلفنه، له مؤلفن حد اکبره، نه مؤلفی که علت است. پس اکبر علت نشد برای اوسط، جزی از اکبر علت شد برای اوسط. فهازا هو محمولون علال اوسط الذی هو المؤلف. از کنم جلسه گذشته که این زیر زبرا رو بذارید، حرکت های مؤلف و مؤلف رو بذارید. فهازا یعنی این ان له مؤلفن محمول است بر اوسطی که اون اوسط مؤلف است. فإنک تقول ان المؤلف یوصف بان له مؤلفا، میگی مؤلف که حد وسط است موصوف است و موضوع است برای له مؤلفا، همونطور که به انسان میگوی انه حیوانم. این مثال، حالا خیلی پشکار نداری. ولا تقول ان المؤلف مؤلفون، نمیتونی مؤلف رو بر مؤلف هم کنی، چون مؤلف علته، مؤلف معلوله و علت بر معلول هم نمیشه. باید له مؤلفون رو بر مؤلف هم کنی، نه خود مؤلف رو بر مؤلف. تا اینجا مطلب اول ابن سینا تموم شد، مشخص کرد که اکبر چیه. اشتباه نکنیم، اکبر مؤلفون نیست، اکبر له مؤلفونه. این مطلب اول ابن سیناست. مطلب دوم از اینجا شروع میشه. ثم الظلم مؤلف، ظلم مؤلف یعنی له مؤلفن. یک بار تعبیر میکنه به له مؤلفن، یک بار تعبیر میکنه به ظلم مؤلف. ظلم مؤلف با له مؤلف فرق نمیکنه. ثم ظلم مؤلف، ظلم مؤلف که اکبر است، ابتداءً برای مؤلفی که حد وسط است ثابت می شود، بعد به توسط مؤلف برای جسمی که مصداق مؤلف است ثابت می شود. یعنی اول برای کلی ثابت می شه، بعد به توسط کلی برای جزئیات این کلی ثابت می شه. ثم ظلم مؤلف، ظلم مؤلف که اکبر است، هو اولاً للمؤلف، یعنی اولاً برای مطلق مؤلف ثابت می شه. ثم للمؤلف من حیولا و صورت، اول برای مطلق مؤلف ثابت میشه، بعدن برای این مؤلف خاص که مؤلف من الحیولا و صورت است و جسم است ثابت میشه. یعنی اول برای اون کلی ثابت میشه، بعد برای جزی این کلی ثابت میشه. سبا اون کانه این له مؤلفن، یعنی این ظلم مؤلف، یعنی این اکبر، مقوما للمؤلف یعنی مقوما للاوسط، او تابعا لازما، یعنی فرقی نمیکنه در اکبر، در کبرا فرق نمیکنه، در کبرا اکبر ذاتی اوسط باشد یا لازم اوسط باشد. سبون کان این ظلم مؤلف که اکبر است، مقوما للمؤلف یعنی ذاتی حد وسط باشد، فی نفس الوجود یعنی در خارج، او تابع لازمه یا تابع لازم باشه، یعنی ذاتی مؤلف نباشد بلکه لازم مؤلف باشد. خلاصه در کبرا فرق نمی کنه، اکبر میخواد ذاتی اوسط باشه یا لازم اوسط باشه. و اذا کان ظلم مؤلف، این دیگه آخرین حرف ابن سیناست که میخواد نتیجه نهایی رو بگیره. و اذا کان ظلم الف فی نفس الوجود، این فی نفس الوجود مربوط به کان است، مربوط به کان است، مربوط به ظلم الف نیست، یعنی در خارج کان این چنین، و نشون میده که ظلم الف در خارج اولا للمؤلف است، ثانیاً یعنی به توسط مؤلف للمؤلف الخاص است. و اذا کان ظلم مؤلف که اکبر است در خارج، اذا کان اولاً للمؤلف یعنی بلا واسطه، این ظلم مؤلف که اکبر است برای مؤلف که اوسط است ثابت است، فهو و یعنی این ظلم مؤلف لما تحت المؤلف یعنی برای جزئیاتی که تحت حد وسط داخلن به سبب المؤلف حاصل است، به سبب المؤلف، پس مؤلف سبب شد برای رسوندن حکمش که ظلم مؤلف است به جزئیش که جسم است، یعنی سبب ثبوت الاکبر للاصغر شد، یعنی سبب نتیجه شد. پس ما از سبب به نتیجه ای که مسبب از پی بردیم، برهان شد برهان لیم. الان معرفتی فی مثلا فیکون جواب ازاز، اذا کان ظلم مؤلف اولا للمؤلف و به توسط مؤلف للمؤلف الخاص، فیکون الیقین یعنی یقین به نتیجه که الجسم له مؤلفون هست، این یقین حاصلا به علته، یقین با علت حاصل شده، و یکون المؤلف علتن اما علتن لوجود ذل مؤلف للجسم، ذل مؤلف یعنی اکبر، جسم یعنی اصغر، عبارت اینطور میشه یکون المؤلف علتن لوجود یعنی لثبوت الاکبر للاصغر، ذل مؤلف یعنی اکبر للجسم یعنی للاصغر، عبارت اینطور میشه یکون المؤلف علتن لثبوت الاکبر للاصغر، یعنی علتن للنتیجه. پس ما از علت به نتیجه پی بردیم، یعنی از علت به معلول رسیدیم. و این کان جزء من ذل مؤلف و هو المؤلف علتن للمؤلف، ولو جزی از ذل مؤلف که اون جز مؤلف است، هو یعنی اون جز مؤلف است، علت مؤلف است، ولی مؤلف، ببینید جزی از ذل مؤلف علت مؤلف است و مؤلف علت این جز نیست، علت کلم نیست، علت ثبوت الکل جزئی است، علت ثبوت الکل یعنی علت ثبوت له مؤلفون لجزی از جزئیات خودش، فقط بانه وسط مطلبه، مطلب یعنی حرف ابن سینا اینجا تموم میشه و برهان این به برهان لم ارجاع داده میشه، از فقط بانه هنوز مطلب ادامه داره، منتها مثل این که وقت اجازه نمیده من بخونم این قسمت رو، باید بذاریم بر جلسه بعد و جلسه بعدم باید یه مقدار مطلب تکرار کنم، چاره نیست.